بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای امام مقام اسلام سلاماتی اهدا میکنم. قبل از هر چیز شهادت مظلومانه صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدسه ولی از ارواح نافدا و همه دوستداران اهل بیت تسلیت عرض میکنند. امیدواریم خدای متعال در دنیا و آخرت دست ما رو از دامان این بزرگوار کوتاه نفرد. در سال تحصیلی که گذشت تا حالا این مباحثی را درباره مسائل کلی اخلاق مطرح کردیم. حالا بعد نیست حالا که بحثاش اونلش انجام گرفته بگم نکته این که به این سبک شروع کردیم چی بود. خب ما در جلسات اخلاقیمون اونچه از بزرگان دیدیم و استفاده کردیم و خودمونم گاهی ادای اونا رو در میاریم، این است که مطلب یه موضوع اخلاقی طبق آیات و روایات مطرح میشه و در اطرافش نکته هایی گفته میشه که انگیزه رفتار بشه در شنوندگان و در خود گوینده احیانا اگر لیاقت داشته. ولی اینا پراکنده است و نظم خاصی نداریم. مثل احکام فقهی که مثلا گفته میشید، گاهی مسئله از نماز، گاهی مسئله از روزه، گاهی از زکات. در خود قرآن کریم هم آیات فقه، آیات اخلاق به همین صورت ها بیان شده. اما در مقام تعلیم و تربیت تقریبا همه بزرگان عالم سعی کردن که نظمی به مباحث بدن. از این نقطه شروع کنند، به این نقطه ختم کنند. اون اصول موضوعی که برای بیان مطالب لازمه اونا را تبیین کنند. به ذهنمون رسید که مسائل اخلاقی هم اگر بخواد یه نظمی داشته باشیم خوبه یه همچو رابطه‌ای بین مباحث در نظر گرفته بشه و با توجه به این که بیشتر مخاطب ما جوانهایی هستن که دوست دارن مسائل را از ریشه درک بکنند، پایه محکمی نشته باشید، صرف تقلید و اقتباس از دیگران نباشید. به نظر رسید که مباحث اخلاقی سلسله اصول موضوعه دارید، مثل بسیاری از علوم دیگه. این اصول موضوعش بعضیش مربوط به فلسفه اخلاقه بست. اصلا خوب چیه، بد چیه، چرا ما باید دنبال افعال خوب بریم، چه نقشی در زندگی ما دارن اینا، بعدم از چرا باید اینا رو بشناسیم خوب و بدها را، و بعد چگونه در خودمون ایجاد کنیم ملکات خوب را. یه سلسله اصول موضوعی است که در فلسفه اخلاق مطرحه. این اصول موضوع از دیدگاه اسلامی با یه سلسله اصول موضوع دیگری مربوط میشه. به خاطر اینکه ارزش‌های اخلاقی مربوط میشه به کمال انسان. برخلاف بسیاری از مکاتب فلسفی دیگه که اینا درش ملحوظ نیست. یعنی خوبهای اخلاقی اونه که موجب تکامل روح انسان میشه. ما یه اصول موضوعی را درباره شناخت انسان میخواد. مثلا انسان چه موجودیست؟ کمالش به چیه؟ چگونه این کمال ها براش حاصل میشه؟ چرا اصلا با دنبال کمال بریم؟ اینم یه سلسله موضوعیست که اصول موضوعیست که مربوط به انسان شناسیست. اینا رو کمابیش ما بدون اینکه عنوان بکنیم که چند تا اصول موضوع هست و از چه علمی داریم صحبت میکنیم و اینا، خیلی عادی به اندازه‌ای که فهممون میرسید، به اندازه‌ای که مقتضای مجلس بود، حدود 20 جلسه اینا رو بحث کرد. در جلسه‌های آخر پرداختیم به اینکه خب حالا ما دانستیم ارزش‌های اخلاقی چیه؟ ما چرا باید دنبال اونها بریم؟ چگونه باید اونها را کسب کنیم؟ از نظر تربیتی چیکار کنیم که انگیزه اصلاح اخلاق، تهذیب نفس پیدا کنیم؟ چون دانستنها همیشه ملازم نیست با پیدایش انگیزه برای عمل. خب حالا دانستیم اینا خوب است و باید آدم به کمال برسه و کمالش هم قرب به خداست و قرب خدا هم در اثر عبادت حاصل میشه. اما کلیش حالا چه کنیم که انگیزه پیدا کنیم که عبادت کنیم، اصلاح کنیم خودمون، تعظیم اخلاق؟ اینجا یه اصول موضوعی میخواد مربوط به روانشناسی و علوم تربیتی است. آدمیزاد اصلا چگونه رفتار شکل میگیره و چطور میشه در او انگیزه ایجاد کرد برای اینکه کاری را، کار خاصی را به شکل خاصی انجام بده. به این مناسبت اشاره کردیم که ما به هر حال اگر بخواهیم در راه تهذیب نفس هم قدم برداریم، اخلاقمون رو تزکیه کنیم و بالاخره دستورات خدا رو عمل کنیم، این انگیزه باید داشته باشیم. خوب که تحلیل میکنیم، میگیم وقتی ما انگیزه برای یک کاری پیدا میکنیم که یا یک لذت نقدی داشته باشی یا مطمئن باشیم که یک لذت زیادی بعدش پیدا میشه. البته لذت به معنای وسیعش. از این جهت گفتیم که در مقام تربیت چه آدم خودشو بخواد تربیت کنه، خودسازی کنه، خودپروری کنه، چه بخواد اگر صلاحیت داشته باشه دیگری را تربیت کنه. باید این کاری کنه که انگیزه را پیدا کنه برای رفتار، بخواد این کار را بکنه. وقتی میخواد که خوشش بیاد. خوشش بیاد یعنی چی؟ یعنی لذتی ببره ازش. یا بالفعل نقدن لذت ببره از کار، یا زمینه باشه برای لذت بعدی، لذت بیشتر، پایدارتر. به همین دلیل هم هست که در متون دینی ما، هم در متن قرآن کریم، هم روایات شریفی، هم سیره اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، وقتی میخوان دیگران را وادار کنند که کار خوب انجام بدید، با وعده هایی برای نعمت‌های دنیوی، اخروی، کمالات روحی دیگری و آخرش و رضوان من الله اکبر با یادآوری اینا مردم رو تشویق میکنن که کار خوب انجام میدن. برای کسانی که در مراتب نازلتر هستن وعده های همین دنیوی میدن، فلان عبادتی بکنید روزیتون وسیع میشه، حاجتتون روا میشه، نتیجه که در همینجا حاصل میشه نفعی داره، لذتی میبرن نوازش. یه خود بالاتر کلاسش، اونایی که بالاتر هست میگن این کارا رو بدید تا در بعد از مرگ در عالم دیگه بهتون کمالاتی حاصل میشه. فرض کنید در عالم برزخ نماز به صورت زیبایی ظاهر میشه و انیس شما میشه در قبر. این تشویق برای اینکه نماز خوب بخونید تا این اثر برش متردد میشه، شما انس بگیرید با نماز، از وحشت، از تنهایی در بیایید، لذتی ببینید، از رنجی خلاص بشید تا برسه به نعمتهای بهشتی و نهایتاً هم و رضوان من الله اکبر، که درست و حقیقتش درک نمی کنیم اما به هر حال می دونیم خیلی چیز ارزشمند نیست، خیلی فرق داره با اینا دیگه. به هر حال این روش تربیتی قرآن و اهل بیت و اینا هم همینی، عقل و تجربه هم همین رو تأیید می کنه. برای تربیت خود یا دیگران آدم باید از این راه استفاده کنه که توجه کنه که این کار چه منافعی داره. منافع داره یعنی چی؟ یعنی بالاخره یه چیزی که خوشش بیاد، کلیش اینه که ازش نهایتا لذت ببره. یه بحثایی در این زمین در جلسات آخر کردیم. حالا بحثی که میخوام دنبال کنیم این است که ما تا اینجا دانستیم که اطاعت از دستورات خدا یا بفرمایید عمل کردن به دستورات اخلاقی، اینا رو من به طور تردید عرض میکنم، اشاره است به بحث‌های دیگری که رابطه اخلاق با فقه، رابطه دستورات شرع با دستورات اخلاقی عقلی چیه، اینها دیگه وارد اون بحث ها نشیم، خیلی گسترده میشه. بالاخره دانستیم که آدم بخواد اخلاقش خوب بشه، تزکیه بشه، رفتارش خداپسند بشه، اینها باید بدونه که اینا چه آثار خوبی داره و چه نتایج مفیدی برش مترتب میشه. حالا دانستی ما هممون به قرآن، به کلمات اهل بیت ایمان داریم، یقین داریم، اما میبینیم عملا این یقین اونطوری که باید اثر نمی کنیم. پس که این بنده ظهر میشه گرسنه، میدونم نماز اول وقت خیلی ثواب داره، نافله خوندن خیلی ثواب، خیلی ثواب داره، قابل مقایسه با یه غذا خوردن نیست، ولی به هر حال گرسنه میگم سفره آمده میشم سر سفره نماز رو تأخیر میاندازم. خیال میکنم امثال من کم نباشه. حالا به عنوان این مثال سادهش گفت، همه ما میدونیم بالاخره این همه آیات عجیب و غریب که درباره تهجد و سحرخیزی است و من اللیل فسجد له و سبح و لیلا طویلا و من اللیل فتهجد به نافلتا لک الی آخر، اما میدونیم خیلی وقتا تنبلی میکنیم، میدونیم باورم از قسمم میخوریم که با اینا راست، اون چه پیغمبر و اهل بیت گفتن درست، اما میبینیم در عمل ما اثری نداره، تنبلیم. با اینکه میدونیم تصدیقم میکنیم، قسمم میخوریم که درسته، ما هم طالب لذتیم، اونم میگه اون لذت ها براتون پیدا میشه، اما باز در عمل تأثیری نمیکنه. این سر چیه؟ در این جهت ها بحث های علمی و منظمی کم تر شده، نمیگم اصلا نشده، اما تو دسترس ما، تو کتاب های دسترس ما اینا اصلا کتاب های اخلاقی و اینا هم کمتر این مسائل مطرح شده. خیلی وقتا آدم اینا را اتفاقی تلقی میکنه. و یه وقت آدم دنگش میگه عبادت میکنه و نمیکنه. گاهی زبون دینی صحبت میکنیم، گاهی توفیق داره آدم، گاهی نداره. زبان ادبیات دینی صحبت میکنیم، خدا توفیق میده آدمش هم نماز میکنه، توفیق نمیده. ته دلمون این معنیش اینه که بالاخره تفسیر من نیست، خدا توفیقم نداد، اگه داده بود منم میخوند. یه نوع فرافکنیست، خودم رو تبرئه میکنم. در بعضی مثلا رفتارهای اخلاقی که اینا گاهی حتی در کلمات بزرگان گفته میشه که این اهلیت این کمالات را نداشت. بله، تربیت نااهل را چون گردگان بر گمن است. شعر معروفی است. من بعضی ها نااهل هستن، نه چند تربیت چون میکنی فایده نداره. مثل اینکه گردو رو بریز روی گم بدی، با نمیسته اونجا، میزد میاد پایین. تربیت هم برای آدم های نااهل همینجور، هرچی تربیت کنی میاد پایین، اثر نمی کنی. خب اونایی که هر وقت دیده اثر میکنه مال اینه که اهلیت داری، هر وقت اثر نکرد مالی که اهلیت نداری، هیچ تموم شد. و چیزهای از این قبیل که حالا واقعا آدم بفهمه چرا بعضی وقتها موفق میشه آدم این کار خوبی انجام وقت وقتا نمیشه، با اینکه قبول داره که این کار منافع زیادی داره، منافع دنیوی داره، اخروی داره، لذایز بیشماری برش مترتب میشه، انگیزه آدم ضعیفه. چرا اینجوری؟ میشه اینا رو تغییر داد، یک کاری کرد که آدم انگیزه پیدا کنه. گاهی هم دیدیم میشه، اولش آدم یه حالی نداره، اتفاقی میفته، با کسی برخورد میکنه، تو یه جلسه میشه، اتفاقی میره حرم یه حالی پیدا میکنه، اولش قصدی نداشت، خب اتفاقا شد، اتفاقی بود. ملاکش چیه؟ فرمولش چیه؟ چی کار بکنه آدم که بتونه انگیزه شو برای کارهای خیر، برای تحصیل اخلاق، برای تقرب به خدا زیاد کنه؟ خب این کار میتونه بحث‌های طولانی به اصطلاح آکادمیک داشته باشه و سالها باید دانشمندان محقق این کار بکنن و نتایجش بگید. اون که نه بنده صلاحیتش دارم و نه مجلس ما اقتضای اینجور مسئله. اما یه چیزایی که نزدیکی به ذهن هست و قابل قبول هست و خیلی هم پیچ و خم نداره پذیرفتنش. اگر بررسی کنیم در همین حالات خودمون، شاید یکی از بهترین روش ها، حالا اینم یکی از احتمالات شما تلقی کنید، از بهترین روش ها در درک مسائل روانشناسی درونگرایی باشه. یعنی آدم تجربه های روان روحی خودش را بررسی کنه. اینه ما چطور میشه اصلا از یک چیزی لذت میبریم؟ چطور میشه وقتی انگیزه پیدا میکنیم برای کاری نمیکنیم؟ اصلا لذت چجوری پیدا میشه در ما؟ چه ارتباطی با سایر پدیده ها داره؟ خب این بحث های عرض کردم، بحث علمی آکادمی که شانه میخوام مطرح بکنیم، اما این اندازه رو میتونیم به راحتی بپذیریم که از دوران طفولیت، از شیرخوارگی، حالا خودمون یادمون نیست، بنده که یادم نیست اون وقت که شیرخوار بوده، ما خب دیدم شیرخوارا، از اونم وقت یه نیازهایی در انسان به تدبیر الهی پیدا میشه. یه نوزاد شیرخوار نیازش همینه که شیری بخوره و نفع گرسنگیش بشه، بدنش رشد بکنه، درد و رنجی نداشته باشه. نیازش همینه، بیشتر از این نه، حتی در اون ماهای اول بازی کردن مدرسه سرش نمیشه، چه رسه به مسائل علمی و تحقیقی و نهرها. بعد از چندی مدتی که میگذره کم کم بچه نیاز به اسباب بازی پیدا میکنه، به بازی کردن. اون وقت میبینه، اون وقت آدم نیاز پیدا میکنه، این تدبیر الهیست برای رشد فکری بچه، بازی کردن ضرورت داره. حالا اینا مسائلیست که علمی ثابت شده. وقتی اینجوری شد احساس لذت از بازی بیشتر میکنه، حتی از خوردن. گاهی اصلا چنان غرق بازی میشه که خوراکش هم یادش میره. یعنی لذتش از بازی بیشتره. چرا؟ برای اینکه در این فصل از بیشتر احتیاج به بازی. کمک همینطور تا برسه به این مواردی که یک تحولات طبیعی در بدن آدم تدریجا خود به خود پیدا میشه، تحت اختیار خود آدم نیست. اینجور نیست که نوزاد رشدی که میکنه به اختیار خودش باشه، یا اینکه میخواد بازی بکنه یا نکنه، این در اختیار خودش باشه. این به طور طبیعی یه رشدی در بدنش پیدا میشه و به تبعش ارتباط روحی با بدنش، این نیازها درش پیدا میشه و از رفع نیازش هم لذت میبره. اول از نیازی به گرسنگی به غذا داره، از شیر خوردن لذت میبره. نیاز به نوازش داره، از اینکه مادر نوازشش بکنه لذت. بعد نیاز به بازی داره، از اسباب بازی لذت. تا میرسه به چیزهای دیگه تدریجه. تا این جهات یه نیازهای طبیعی است که بدون اختیار خود فرد در آدم پیدا میشه. رشدش دست ما نیست، نه خودش میتونه تصرف کنه، پدر مادر خیلی نقشی دارن. این جاها جای مسئله تربیت و اعمال اختیار و امر و نهی و بکن نکن و این حرفا نیست. یه نیاز طبیعی پیدا میشه، یه لذت طبیعی هم از رفع اون نیاز برای بچه پیدا میشه. تا میرسه به یه جاهای یه حدی که چند تا نیاز متزاحم براش پیدا میشه. یعنی در یک آن دو چیز میخواد، دو چیز با هم جمع نمیشه، یا باید این کار انجام بده یا اون. فرض کنید هم گرسنه هست هم میخواد بازی بکنه، هم با دوستاش باها آنس بگیره، این جمع نمیشه. باید تصمیم بگیره، باید انتخاب کنه. از اینجا داره یه چیز جدیدی در بچه پیدا میشه که زمینه انتخاب و اختیار عملی را فراهم میکنه. کرنهو دست تقدیر الهی داره، میگه که باید خودت آماده کنی برای انتخاب کرده. در همین حال نیاز داره به اینکه قوهی داشته باشه که بتونه تشخیص بده، انتخاب کنه، ترجیح بده یکی رو باید دیگه. یواش یواش زمینه عقل در بچه پیدا میشه، تا میرسه به یه حدی که حالا در شرع اسلام سن بلوغ تعیین شده. بالاخره باید مرزی براش تعیین کنن که از کی قانونا موظف است که اینا رو رعایت بکنه. حالا کمابیش کسانی اندکی زودتر یا اندکی دیرتر، ولی به هر حال سنی در شرع براش تعیین شده، سن بلوغ، اون وقتی است که عقل او به یه حدی رسیده که میتونه ملاک مکلفیت بشه. یعنی باید انتخاب کنه، بکن یا نکن، این را انتخاب کن یا اون را. اینجاست که اون وقت قلم تکلیف میاد به این بچه. اینجاست که مسئله خوب و بد و باید بعضی ها مرجوع هست و ترکش کرد. حالا مرجوع به معنای کاملش که ممنوع هم هست، یا لااقل همه مرجوه، مکروهه. صحبت میشه که باید ترجیح داد، یکی را قبول کرد، یکی را نکرد، یک کار را باید انجام داد، یکی را نباید انجام داد. تا این سن این حرف ها مطرح نبود. هرچی نیاز طبیعیش بود میرفت دنبالش، تا اونجا که میتونست انجام میداد، از کسی هم اجازه نمیخواست. اما به این حد که میرسه آدم، این مسئله براش مطرح میشه. در اینجا این نکته رو میخوام عرض کنم. یک نیازی پیدا میکنه به قوه یک تشخیص بدیم. در کنار این نیاز از این که میفهمد که خودش میتونه انتخاب کنه و تشخیص بده، از اینم لذت. این هم استقلالی است که بچه احساس میکنه دلش میخواد خودش تصمیم میگیره. یک چیز جدیدی. همه اینا مقدمه تکلیفه. مقدمه اینه که خدا میخواد انسان را در یک مسیری بیاندازه که باید خودش سرنوشت خودش رو بسازه. البته این مسئله جبر و اختیار و چه اندازه اختیار در سر چه عواملی پیدا میشه، رشد میکنه، محدود میشه، این حرفا سر جای خودش. اختیار مطلق نیست، حدودی داره، در اشخاص تفاوت میکنه، زمینه انتخاب بعض و زمینهشون محدود تره، در سنین محدود تره، در حالات زمینه انتخاب محدود تره. این حرفا سر جای خودش. حالا بحث رو نیستم، فعل جمله همه میدونیم که آدم از زمان تکلیف یک وضعیت خاصی داره که میتونه انتخاب کنه خودش و این مسئولیت میاره براش که تو باید این را انتخاب کنی و اون کار را باید ترک بکنی. تکوینن خدا اینجوری آدم را میسازه باش. در این حالت هست که انگیزه های رفتار هم تا حدودی اختیاری میشه. یعنی آدم میتونه بشینه فکر بکنه که این غذا رو بخورم یا اون رو، اصلا امروز غذا بخورم یا روزه بگیرم. برای طفل شیخ ها این حرف ها مدره نیم، اون هر چی گیریش کنم زده دهنش. اما به این حد که رسید این احساس میکنه یه مسئولیتی داریم، باید تشخیص بدیم. و حالا لوازمی داره، من همه مواردش نه بلد هستم نه جاش هست که اینجا عرض بکنم. اونی که میخوام عرض بکنم اینه که از اوائلی که ما تکلیف میرسیم و از نزدیک‌های به زمان تکلیف، ما میتونیم در مقدمات کارمون طرح داشته باشیم. یعنی زمینه کاری را انتخاب کنیم، فراهم کنیم، یک کاری بکنیم که برای یک هدفی نزدیکتر بشیم ما. خلاصه حالا خیلی طول ندم، اینا هم خسته کننده هم هستیم بحثه، اینا منو خیلی بلد نیستم، یه مقداری هم تو سرهم بندی میکنم سایی میگم. ما تجربه کردیم گاهی یه حالتی برای ما پیدا میشه در اثر عواملی، حالا اگر فرصتی شد بعد اشاره میکنم به اون. یه حالتی میشه برای آدم پیدا میشه که با این که میدونه کار درستی نیست، اما خیلی سختش ترکش. حالا در عصبانیت آدم خیلی عصبانی میشه، و میدونه در حال عصبانیت تصمیم گیری و برخورد و اینا درست در نمیاد، خیلی آدم اشتباه. ولی موقع عصبانی میشه میخواد به طرف پرخاش کنه، گاهی فوش میده، گاهی حرفای نامربوط میزنی، حرفای خلاف شرع میگی. در صورتی که وقتی عصبانی نباشه آدم خیلی راحت میتونه خودشو کنترل کنه. پس بعضی رفتارها هست که میتونه زمینه برای بعضی از کارهای دیگه را فراهم کنه. اگه ما از اول سعی کنیم خیلی عصبانی نشیم، در اختیار خودمون تا حد از جای عصبانی شدن پرهیز کنیم. میبینیم داریم عصبانی میشیم، خودمون رو منصرف کنیم، باشیم بریم یا یک کاری بکنیم، این دیشتا به اون چیزا مبتلا نمیشه. در زمین مخالفش هم مثلا یه شهوت هم همیتونیم. یه حالت هایی میشه که دیگه آدم که انهود که قدرت نداره خودشو کنترل کنه. ولی از یه ساعت جلوترش میتونه زمینه را فراهم کنه، با اون صحنه مواجه نشی، اون زمینه هیجان درش پیش نیاد. وقتی اومد دیگه خیلی مشکل گذرول کرده، کلم و حاله. ولی اینجور نیست که نتونه از اول کنترل و مدیریت کنه، میتونه از جلوتر زمینه فراهم کنه که مبتلا نشه به اون حالت. این اصل تربیت. یعنی ما یک کارهایی است که در یک حالاتی به سختی میتونیم انجام بدیم یا به سختی میتونیم ترک کنیم. اما اگر جلوترش یک کارهای دیگری انجام داده باشیم، اون کار برامون ترکش یا فعلش راحت تر میشه. تربیت اینه که از اول مقدمات جوری فراهم بشه یا خودم رو تربیت کنه یا مربی برای من فراهم کنه که به اون حدی نرسه که دیگه کنترل کردن سخته. یادم بده که چیکار بکنم که به اون حد نرسه، یا خودم یاد بگیرم این مقدمات رو فراهم کنم جوری که به اون حد نرسه که بیفتم توی دام شیطان و نتونم خودم رو نجات کنم. روح تربیت این که آدم فرمولی یاد بگیره که کارهای بد را راحت تر ترک کنه، کارهای خوب را راحت تر انجام بده، جوری تنظیم کنه کارها را که به یه حالتی نیفته که کنه و دیگه اختیار نداره کار بد را انجام میده یا کار واجبی را ترک میکنه، به اون حد نرسه. زمینه ای کارم کنید که برایش آسان باشه. خب وقتی آسان بود مشقتی تحمل نکرده، ثوابی هم برده، کمالی هم برایش حاصل شده، لذت آخرت هم برایش فراهم میشه. اما اگه این ترتیب رو رعایت نکرده بود، باعث این میشد اون هیجان شدید درش پیدا بشه، مبتلا بشه به گناه، نه اون لذت ها براش بود، هم اخلاقش فاسد شده بود، زمینه انحطاط اخلاقی درش پیدا می شد، هم اون ثواب ازش سلب شد، بلکه عقاب هم براش نمی شد. این فرق به این است که آدم بدونه چه کار بکنه که بتونه کار خوب و بهتر انجام بده یا ندونه. کسی برا راهنمایی کند میشه مربیش، یا خود پرور باشه، خودش یاد بگیره چه کار بکنه، خودش رو بسازه، خودسازی کنه. خب میدونیم مهمترین هدف انبیا همین مسئله بودی، انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که به مردم یاد بدم، راهنماییشون کنم، تربیتشون کنم که بالاترین ارزش های اخلاقی رو کسب کنه، نه تنها یه واجب و حرامی رو، مکارم اخلاق. خب انبیا آمدن برای همین که انسان بسازن، انسان بسازن این چی؟ یعنی انسان رو راهنماییش کنن که به قرب خدا برسه، با همون معنایی که اشاره کردیم و حقیقتش هم رو درست نمیفهمی. پس این بحث ها میتونه این فایده رو داشته باشه که ما یاد بگیریم چجور لذت در ما پیدا میشه، چه عواملی باعث شدت لذت میشه، چه باعث خفتش میشه، چه باعث میشه که ما بتونیم لذتی رو بر لذت دیگه ترجیح بدیم. اگه اینا رو بدونیم که اینا همش باید مقدماتش که باید در روانشناسی ثابت بشه، اون وقت ما میتونیم در اخلاق از این اصول مسلم استفاده کنیم و بگیم چه کنیم، مربی چه باید بکنه یا کسی که میخواه خودسازی کنه چه باید بکنه، بر اساس اون اصولی که با علم ثابت شد. پس اون چه برای ما مهمه که دنبالش باشیم اینه که ببینیم اون لذتهایی که کم و زیاد کردنش، تغییر دادنش، ترجیح دادنش کمابیش در اختیار ماست، میتونیم کما زیادش کنیم، ترتیبش رو به هم بزنیم، قدرت کنترل رو در ما در خودمون تقویت کنیم، اونا رو یاد بگیریم. اگه اینا رو یاد بگیریم خیلی کمک میکنه به این که بتونیم خودمون رو از گناه حفظ کنیم. خب میدونیم اگر فلان راهی رو بریم، چشممون را در یه جای متمرکز کنیم، هیجان شدیدی پیدا میشه، ممکنه من نتونم دیگه بعدش از خودم از گناه حفظ کنم. با کسی که منظم بشه، خب یه نگاه رو پایین کردن آسونه، یه نگاه افتاد یه پایین، خیلی مشکل نیست، کار خیلی سختی نیست که آدم که نگاهش اینجور اینجور اما اگه اون هیجان پیدا شد میخواد خودش را کنترل کنه و از گناه حفظ کنه، خیلی سخته. یوسفی میخواد بتونه در اون شرایط خودش را حفظ کنه، اونم به فضل الهی. اما این مقدماتی شده میتونه زور خودش میکنه به اونجا نرسه. اگه اینا را یاد بگیریم که از کارهایی را که انجامش آسان است اما نتایجش بزرگی، کاری را انجام میدیم ساده است، خیلی سخت نیست برامون، اما این باعث میشه که یک کار بزرگتر را بتونیم به راحتی انجام بدیم یا از یک گناه بزرگتری بتونیم خودمون را حفظ کنیم با همین کار کوچیک. یه خود چشمش آدم کنترل کنه از خیلی گناه ها من. یه خود زبانش رو کنترل کنه، من نمیخوام لال بشه اما همه حرفی را نزنه، و از خیلی گناه ها محفوظ میمونه. توجه داشته باشم من که این راهی که دارم میرم این راهی است که منو تو میندازه تو سرازیری، بعد سرعت میگیرم، شتاب میگیرم، نمیتونم خودم رو حفظ کنم. اولی خود خودم رو کنترل کنم. اینو توجه داشته باشی و با این رفتارها سعی کنی که اون هیجانات پیدا نشه، اون حالاتی که آدم رو تقریبا شبیه بی اختیار میکنه، اون وقت موفق میشه که خودسازی کنه، از گناهان اجتناب کنه. بعد اینا کم کم ملکه میشه بهش، وقتی که خیلی آسون میشه انجام دادنش یا ترک کردنش. خب حالا چی موجب این میشه؟ این مقدمات رو گفتم برای اینکه بگیم اصلا ما چه انگیزه ای داشتیم، برای چی حرفا رو تو اینجا مطرح کردیم. و اینا خواستم بگم که همونطور که مسائل فقهی وقتی نظمی پیدا میکنه تعلیم و تعلمش آسان‌تره، بهتر آدم میتونه حفظ کنه، بهتر میتونه منتقل بشه از یک مسئلهی به مسئله مناسب دیگری که رابطه منطقی دارن، در مسائل اخلاقی هم اگر ما این اصول موضوعه را توجه بکنیم و بدونیم که چه فرمولهایی را باید در نظر داشته باشیم، در خودسازی خیلی موفق تر خواهیم بود. این دیگه نیست که حالا اتفاقا من برم توی مجلس اخلاقی موعظه‌ای یه چیزی به گوشم بخوره اثر بکنه یا نکنه. خب عالم ما اینجور هستیم دیگه. آیا یه جلسه اخلاقی باشم ما بریم موفق بشم یا نه؟ حالا تو راه که میرفتم رفیقم باید گفت بریم فلان جای منصرف شدم. اتفاق شد افتاد. داشتم میرفتم رفیقم اومد. رفاقت خوبم بود. دوستم گفت بریم یه تفریح کنیم، مثلا یه بستنی بخوریم. اینا میگه اتفاقیه. اما اگه آدم بدونه که یه مسیریست نظمی داره، بدونه آدم چی کار بکنه که موفق بشه در اون پیمودن اون راه، خیلی کمک میکنه بشه. هدف از این بحثا اینه که همچه زمینه یه برای همیشه. البته من اعتراف میکنم نه خودم اهلش هستم و نه درست بلد هست، اما اگه بتونم مسئله شو طرح کنه، یا به عبارت دیگه انگیزه تحقیق در آقایون محققین ایجاد کنه که این مسئله رو پیگیری کنید، دنبال کنید، ببینید ما چه راههایی رو میتونیم پیشنهاد کنیم، هم برای خودسازی خودمون و هم احیانا اگر مسئولیتی به عهدمون افتاد که در یک جای مربی باشیم، حالا تربیت تو دبستانی، دبیرستانی، حوزه ای، جای دیگری، راهش رو بلد باشیم. یعنی یک راه علمی قابل اثبات که حواله به اتفاقیات ندیم، یه مسیر مشخصی رو باشید برای کسی تعریف کنیم با استدلال، این بحث روشنی باشه. البته استدلال مراتبی داره، ممکنه هر مسئلهش به یک حد تحقیقش مدت‌های زیادی باشه، هم در همین حدهای عادی که برای ما میسر است که نظمی به بحثا و کارامون بدیم، بلکه انشالله موفق باشیم. اگر خدای متعال حیاتی داده توفیقی، در اون جلسه همین بحث، جلسه آینده همین بحث رو پیگیری میکنیم که چجور میشه که لذت ها در ما شکل میگیره و کی میتونیم ما یک لذتی رو بر لذت دیگری ترجیح بدیم، چه عاملی باید در ما وجود داشته باشه که بتونیم این کار رو بکنیم. این بحث رو اگر شما هم بدونید و چیزی به ما یاد بدیم یا اینجا عرض بکنیم ممنون میشیم. و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین.